الرحمن الرحیم. بس در مبنای امام حفظه الله و ابقاه بود که ایشون اختیار کردند رجوع اطراد و صحت حمل را الى تبادر و ان العلائم الثلاثه علامتون واحده. درباره صحت حمل دیروز عرض کردیم که حاصل کلام ایشون اینه که وقتی حاصل کلام این است که صحت حملی علامت است که عند المستعلم باشد، صحت حمل عند المستعلم، نه صحت حمل عند اهل لسان لرجوعه الى تنسیس. و صحت حمل عند مستعلم موقوف است بر تصور معنای مشکوک، تصور الموضوع در قضیه حملیه، تصور لفظ به ما له من المعنا در صقع نفسش، تصور المحمول و تصور اتحاد تا بعد بتونه حمل کند موقوف بر این تصورات است. حمل موقوف بر این تصورات است و در زمانی که این شخص تصور می کند لفظ را بما له من المعنى الارتكازی، به ذهنش میاد اون معنای مشکوک، همون معنای مشکوک فورا به ذهنش میاد. پس با تبادر حقیقت رو فهمید. تصور می کند ما را به ما له من المعنا، برای اینکه ببیند با این مشکوک می سازد یا با مشکوک نمی سازد. وقتی تصور کرد لفظ را به ما له من المعنا الارتكازی، به ذهنش میاد اون معنای مشکوک و فی سبقت می گیره به ذهنش. وقتی سبقت گرفت نوبتی به حمل نمی رسد. چرا سبقت میگیره؟ چون به هر حال اون معنای ارتکازی که تو ذهنش است از باب وضع در ذهنش آمده، به اعتبار اینکه وضع شده لفظ برای معنا، تو ذهنش آمده معنای ارتکازی، معنای مشکوکی هم در ذهنشه، سبق میگیرد اون معنا و یرجع الی تبادر. و یا به عبارت دیگر وقتی میبیند بین این معنای ارتکازی و بین لفظ یک تماسی هست و یک ارتباطی هست، میفهمد که این از راه وضع لابد لفظ برای این معنای ارتکازی وضع شده. تا اینو فهمید بالملازمه میفهمد که برای اون معنای مشکوک و فی هم وضع شده، چون اینا با هم یکی هستن. هازا مع این که قبل از آنی که حمل کند، قبل از آنی که حمل کند تصور می کند حمل را و تصور می کند که حمل ذاتی است، تصور می کند حمل را و تصور می کند ان الحمل حمل ذاتی در مقابل حمل شایع صناعی، تصور حمل می کند و تصور ان الحمل حمل ذاتی. تا تصور کرد که حمل حمل ذاتیه، معنای موضوع له براش روشن شده. تصور می کند ما را به ما له از معنای ارتکازی، تصور می کند جسم سیال را، تصور می کند حمل ما را بر جسم سیال و تصور می کند این که این حمل حمل ذاتیه. حمل ذاتی رو باید تصور کند، تصور می کند که این حمل حمل ذاتیه. وقتی تصور کرد حمل ذاتی است، قبل از آنی که حمل کند می فهمد جسم سیال با ما به ما له من المعنا اتحاد دارن، یعنی برای او وضع شده. پس با تصور حمل و با تصور این که حمل حمل اولی ذاتیه، قبل از حمل، قبل از تصدیق، باید تصور کنه که این حمل حمل اولیه ذاتیه در مقابل حمل شایع سنایی. تا تصور کرد که حمل حمل ذاتیه، متوجه می شود که این لفظ برای این معنای مشکوک وضع شده، یکی هستن و وضع شده و نوبت به حمل و صحت حمل نمی رسه. هازا کل، اجازه من رد بشیم، هازا کل در حمل ذاتی و اما در حمل شایع صناعی، هازا کل در حمل ذاتی و اما در حمل شایع صناعی، اون حمل شایعی علامت حقیقت است که شایع ذاتی باشد. حمل شایعی علامت حقیقت است که شایع ذاتی باشد، یعنی حمل طبیعی علی مصادیقه. حمل شایع ذاتی یعنی حمل طبیعی بر مصادیق خودش، مثل اینکه بگید البیاض و ابیضون یا الابیض و بیاضون. این که حمل کنید شیء را بر خودش البیاض و ابیضون یا الابیض و بیاضون، این حمل شایع ذاتیه. این دلیل بر حقیقت است. حمل شایعی که طبیعت را بر مصداق خودش حمل کنی که شایع ذاتی ازش تعبیر میکنن، این دلیل بر حقیقته. و اما اگر طبیعت را حمل کنی بر مصادیق دیگر، زیدون با همه خصوصیات انسانون، زید با همه خصوصیات خارجه از ذاتش انسانون، این حمل شایع عرضیه. و حمل شایع عرضی دلیل بر حقیقت نیست. پس دلیل بر حقیقت حمل شایع ذاتیه و هو حمل طبیعی علی مصداقه. و اما حمل یک طبیعی بر غیر مصداق خودش، بر فرد با همه خصوصیات، خصوصیاتی که از طبیعت و ذات بیرونه، این حمل شایع عرضیه و دلیل بر حقیقت نمی باشد. فاذا کان الامر کذالک، فلابد این آقای مستعلم قبل از حمل، لابد از این که قبل از حمل بداند این حمل حمل ذاتیه یا این حمل حمل شایعه. باید بداند این حمل حمل ذاتی است تا دلیل بر حقیقت باشد. قبل از حمل باید بداند که حمل حمل ذاتی است، و اگر دانست که حمل حمل ذاتیه، پس می داند که این لفظ برای طبیعت وضع شده و این مصداق مصداق طبیعت است، احتیاجی به حمل نیست. علمش به این که این حمل حمل ذاتیه همینقدر که بدونه اگه حمل کند حمل حمل ذاتی است. علمش به ان الحمل حمل ذاتیون، این کفایت میکنه برای وضع. میفهمه لفظ برای طبیعی وضع شده، اینه مصداق اون طبیعیه، دیگه نوبت به حمل نمیرسد. بعد دفع دخل فرموده و دفع توهم. اگر کسی توهم کند که تبادر مغفول عن هست، اون تبادری که در حمل اولیه ذاتی گفتیم، اگر توهم بشود که تبادر مغفول عن هست و ان صحت الحمل و عدم سلب ارتکازی سببن برای صحت حمل و عدم صحت سلب تفصیلی، صحت حمل ارتکازی که در سقع نفس موجوده و من ازش غافلم، عدم صحت سلب که در سقع نفس موجوده و من ازش غافلم، سبب برای حمل تفصیلی هن. سبب برای عدم صحت حمل تفصیلی هن. توهم مغفول بودن تبادر و توهم این که صحت حمل ارتکازی و عدم صحت سلب ارتکازی سبب برای تفصیلا، این توهم مدفوع به این که مستعلم بعد از آنی که دنبال موضوع له می رود مستعلم بعد از آنی که دنبال موضوع له می رود نمی شود از تبادر غافل باشد، داره میره موضوع له پیدا کند. وقتی میره موضوع له پیدا کند نمی شود از تبادر غافل باشد. مستعلمی که یرید و علم به وزرا چجور از تبادر غافل می شد؟ خب تبادر رو متوجه می شد. و چگونه ممکن است اون صحت حمل ارتکازی و صحت حملی که در صقع نفسش هست بدون اینکه حمل اولی ذاتی رو بهش علم تفصیلی پیدا کند سبب بشود برای صحت حمل تفصیلی؟ صحت حملی که در صقع نفسش هست قبل از آنی که به صحت حمل تفصیلی برسد یک علم تفصیلی می آورد به ان هذا الحمل حملون ذاتی، یه علم تفصیلی میاره که حمل حمل ذاتیه. وقتی علم تفصیلی پیدا کرد که حمل حمل ذاتیه نوبت به صحت حمل نمیرسد. پس تبادر رو بگید مغفول عنه، و یا بگید صحت حمل و عدم صحت سلب ارتکازیش سبب تفصیلیه تمام نیست، اما تبادر مغفول عن نیست، برای اینکه شخصی که دنبال وضع است از تبادر غافل نمی شود. اما بگی صحت حمل ارتکازی سبب صحت حمل تفصیلیه، میگیم این صحت حمل ارتکازی قبل از آنی که سبب صحت حمل تفصیلی بشود یه تصور دنبال دارد، و اون تصور اینکه هذا الحمل حملون تفصیلی، هذا الحمل که شد حمل تفصیلی، علم به وضع پیدا شد، هنوز نوبت به حمل نمیرسد. این درباره صحت حمل. و اما اعتراض، ایشون فرمود اعتراضم به تبادر برمیگردد، و اما رجوع اعتراض به تبادر، برای اینکه امتن وجهی که در اعتراض گفته شده اینه که یک لفظی را در مصادیق کثیره استعمال کند لفظی را در مصادیق کثیره به خصوصیت واحده، استعمال کند لفظی را در مصادیق کثیره به خصوصیت واحده، این گفتن دلیل بر حقیقت است. مثل اینکه رجل را در زید و عمرو و بکر و خالد در همه مردها استعمال می کند از باب خصوصیت رجولیت، اگر لفظی را در افراد و مصادیق استعمال کند به خصوصیت واحده و دارای اعتراض باشد، دارای شیوع باشد، این دلیل علل حقیقه. فرماد امتن وجهی که در اعتراض گفته شده اینه، و این هم تمام نیست. برای اینکه استعمال لفظ در فرد، استعمال لفظ موضوع طبیعی در فرد، استعمال لفظ موضوع طبیعی در فرد، این یا مجازه یا غلط، حقیقت نیست. استعمال لفظ طبیعی در فرد مع خصوصیاته که در فرد میخوای استعمال کنی، این یا مجازه و یا غلط. بنابراین کیفه اعتراضش علامت حقیقته. امتن وجه این بود، گفتن اگر لفظی رو در افراد لخصوصیت استعمال کردی و شیوع داشت علامت لل حقیقه. ایشون میفرماد استعمال لفظ در فرد یا مجازه یا غلط، اصلا حقیقتی در کار نیست، فکیف یکون الاعتراض علامت للحقیقه. و اگر باب انطباق باشد، اگر بگی نه لفظ رو استعمال نمی کنم، لفظ موضوع در طبیعی را منطبق می کنم بر فرد، یعنی حمل می کنم بر فرد، میگم زیدون رجلون، عمرون رجلون، یه وقت به زید میگم رجل، میگم جاءنی رجل، یعنی جاءنی زید، این استعمال طبیعی است در فرد. یه وقت نه حمل میکنم، تطبیق میکنم، میگم زیدون رجلون، عمرون رجلون، بکرون رجلون. اگر باب تطبیق باشد، این خروج از اطراد است، این علامیت اطراد نیست، این بر میگردد به علامیت صحت حمل. اگر بگی باب انطباقه، میگم زیدون انسانون، عمرون انسانون، بکرون انسانون، خالدون انسانون، پس انسان حقیقت در این طبیعت جامعه است. اگر باب انطباق شد که برمیگردد به علامت دوم، یعنی برمیگردد به باب حمل، حقیقت بودن از راه حمل میفهمی، نه از راه اطراد و شیوع. و قلنا که اطراد برمیگردد به تبادر. توجه به من عرضم تمام بشه، الان خدمتتونه. ایشون میفرماد اطراد، دوباره تکرار میکنن، اطراد برمیگرده به تبادر. برای اینکه امتن وجهی که در اطراد گفته شده اینه که لفظی در افراد استعمال بشود کثیرن به خصوصیت واحده، این دلیل بر حقیقت است. ایشون میفرماد استعمال لفظ موضوع برای طبیعی در فرد یا مجازه یا غلط، بنابراین کیفه یکون و اطراد علامتا للحقیقه، اصلا حقیقتی نیست تا تو بگی علامتش است. اصلا شطور از اول دوم نداشته، اصلا حقیقت نیست در اونجا. و اگر بگی باب انطباق است، یعنی لفظ موضوع برای طبیعی را منطبق میکنم با فرد، میگم زیدون انسانون، عمرون انسان، استعمال میکنم و تطبیق میکنم، این برمیگردد به علامیت صحت حمل. و اونم که ما گفتیم برمیگرده به علامیت تبادر، این از باب حمل نه از باب استعمال، استعمال لفظی نیست، حمل است و تطبیق. بفرمایید. چی؟ اونجا که میگن مجاز است، میگن شیوع ندارد، میگن مجاز است، اون که باب مجازیت است. اونایی که میگن مستعلم را من میگم، من عرض کنم در وسعل القریه که قریه در معنای طبیعی استعمال شده، مجاز دیگه. اگه در فرد استعمال شده مجاز، اگر در طبیعی استعمال شده باب تطبیقه. اون که میبینیم حمل درست نیست، نمیتونیم بگیم که اونجا که مجاز در نسبت است، چرا کم لطفی میفرما مجاز در کلمه نیست، وسعل القریه مجاز در کلمه نیست، مجاز در نسبته. مجاز در کلمه مثل مشرف به موت رو بگی میتون، بعد خدمتتون عرض میکنم. بعد فرموده است و اما اونی که بعضیا گفتن، توجه کنید رد بشید، و اما اونی که بعضیا گفتن که برگردوندن اطراد را به حسن شیوع استعمال فی کل مورد و عدم حسن فی کل مورد، و اما اون چه را که بعضیا در اطراد گفتن اگر یک لفظی در معنای شیوع دارد استعمالش، اختصاص به بابی دون باب ندارد، این علامت لل حقیقه. و اگر شیوع استعمالش حسن ندارد، بعضی از جاها حسنه و بعضی از جاها حسن نیست، این علامت لل مجاز. اگه یادتون باشه دیرون نقل کردیم این حرف مرحوم حائریه. می فرماد اما اونی که بعضیا در اعتراض گفتن حسن شیوع استعمال دلیل علل حقیقه، و عدم حسن الا فی بعض موارد این دلیل علل مجازیه. میگه این درست نیست، برای اینکه من مستعلم چجور بفهمم که شیوع استعمال حسن است یا شیوع استعمال غیر حسن. مستعلم نمیتواند حسن شیوع و عدم حسن شیوع را بفهمد الا مع العلم بال وز. قبلا اگه بدون موضوع له مییابد که استعمال شایع و حسن، بدون موضوع له نیست مییابد استعمال غیر شایع و غیر حسن. حسن شیوع استعمال که دلیل حقیقت است به قول آقایون، عدم حسن شیوع استعمال که دلیل مجاز است. ایشون میفرماد کیف یعلم المستعلم حسن و عدم حسن را، چجور بفهم خوبه یا بده، چجور بفهمد کلمه رجل در افراد رجل حسن است اما کلمه اسد در زید و عمرو بکر حسن نیست؟ از کجا بفهمد؟ الفاظ که با معانی ارتباط ندارن. نمیتوند آقای مستعلم بفهمد الا مع علمه بل وز. قبلا باید عالم به وز باشد. خب اگر قبلا عالم به وز باشد پس اعتراض کاره ای نیست. این حاصل فرمایش ایشون. لکن چند تا اشکال داره فرمایش ایشون. و فی اولا اینی که شما فرمودید صحت حمل برمیگردد به مستعلم و اگر صحت حمل عند غیر رو بگیریم یکونو تنسیس اهل لغت، این که ایشون فرمود مراد از صحت حمل، صحت حمل عند مستعلم است نه صحت حمل عند اهل لغت، لرجوعه الی تنسیس. چرا برمیگرده به تنسیس؟ فرمود برای اینکه راهی برای علم به صحت حمل عند غیر نیست الا به تصریحه، لعدم طریق برای صحت حمل عند الغیر الا به تصریح غیر، و تصریح غیر که شد میشد تنسیس. عبارت رو نگاه کنی خیلی اینجا رو خوب نوشته از عبارت. پس اینی که اشکال اول ما اینه، این که ایشون فرمود صحت حمل مراد صحت حمل عند مستعلم است نه صحت حمل عند اهل لغت و لسان. چرا؟ برای اینکه طریقی برای علم به صحت حمل عند الغیر نیست الا به تنسیس. اشکال اول ما اینه که نخی غیر تنسیس این طریق است. طریق دیگر هم غیر تنسیسشون وجود دارد. من از شواهد و قرائن و از برخوردها در موارد استعمال میفهمم که حملشون صحیحه یا حملشون صحیح نیست. یا آقایی میگد زیدون انسانون عمرون انسانون، طرف میچی بهش نمیگد، اهل لسان است دیگه. یه نفر از اهل لسان میگه زیدون انسانون عمرون انسانون، یا یه نفر از اهل لسان به جسم سیال میگه ما اون، دیگری هم که میشنود هیچی بهش نمیگد. دو سه بار میبینم هی میگن، کسی هم به هم دیگه اعتراض نمی کند. میفهمم که حمل نزد اهل لسان صحیحه. اگر غلط بود صبر کنید، اگر غلط بود اعتراض میکردن. این که ایشون میفرماد راه برای تشخیص صحت حمل منحصر به تصریح اوناست، ما میگیم نه، راه دیگری هم وجود دارد، قرائن و شواهد و خصوصیات میتونه برای من علم بیارد. مثل این که من میبینم اهل لسان حمل میکنند و به همدیگر اعتراض نمی کنن، نمیگه حملت نادرسته، نمیگه غلط گفتی، دروغ گفتی. خب این دلیل است برای صحت حمل عند اهل لسان. هیچ تصریح هم نکردن، هیچ تصریح هم نکردن، تصریح مرادشون تصریح لفظیه، هیچ تصریح هم نکردن. این اولا. و ثانیاً اگر راه منحصر به تصریح باشد، اگر راه منحصر به تصریح اهل لغت هم باشد، این لیس تصریحا بالمعنى الحقیقی بل تصریح بالعلامه، این تصریح به علامت. به ما میگد ای آقای مستعلم جسم سیال با ما صحت حمل دارد، علامت را تنسیس میکند، سبب را تنسیس میکند، نه مسبب و معلم. این تنسیس معنا حقیقی نیست، تنسیس به سبب معنای حقیقی است، تنسیس به علامت معنای حقیقی است. ما در تشخیص حقیقت یک راه تنسیس اهل لغت است، بگن هازا معنا حقیقی. راه دوم این که اهل لغت بگن این لفظ بر این معنا صحت حمل دارد، تنسیس به علامت نه تنسیس به حقیقت، در مقابل تنسیس التنسیس بالحقیقه و التنسیس بالعلامه، تنسیس به سبب است. نظیر اونی که در اجماع منقول اقیاتون باشه گفتن دیگه، گفتن ناقل اجماع گای قول معصوم رو نقل می کند، هازا نقل لل مسبب، گای ناقل اجماع اتفاق آرا رو نقل می کند، هازا نقل لل سبب. اینجا هم ما میگیم تنسیس اهل لغت به صحت هم تنسیس به سبب است. چه ربطی دارد به حقیقت و به باب مجاز؟ من خودم اون حقیقت و مجاز رو میفهمم. اینم شبهه دوم. بنابراین این که ایشون فرمود مراد اندل مستعلم است، میگیم نه خیر، مراد اندل غیره، و یا اعم یا اندل غیر، یا مراد اعمه یا اندل غیر. کیفه 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 گفته می شود که مراد اندل مستعلم است، کیفه یقال که مراد اندل مستعلم خاصه است، مع تصریح خودشون به اعمیت. چجور شما میگید اندل مستعلم فقطه، با اینکه خودشون تصریح کردن به اعمیت. هازا کفایه، هازا قوانین، هازا فصول. کفایه در صحت هم تصریح کرده به اعمیت، صاحب قوانین و دیگران هم تصریح کردن. با تصریح به اعمیت شما بازم میگید که مرادشون صحت حمل اندل مستعلم است. پس دو تا شبه اولا است، یکی عدم انحصار طریق فی تنسیس، دو سلمنا طریق منحصر به تنسیس است، لکن هازا تنسیس بالعلامه لا تنسیس بذل علامه. پس یا صحت حمل، یا مراد از صحت حمل، صحت حمل اندل غیر است، یا مراد عام است. و کیفه شما میگید اخص و اون همه اشکال میکنید با فرض اینکه خود اینا تصریح کردن به عمومیت. و اما اونی که در باب اعتراض فرمودن، و اما ما بینه فی الاعتراض، میگیم ما اعتراض را به همون معنا علامت میدونیم که شیخ استادتون فرمودن، یعنی شیوع، حسن شیوع استعمال. اعتراض علامت حقیقته، یعنی حسن شیوع استعمال. عدم حسن شیوع استعمال علامت مجازه. ما اعتراض را به همون معنا علامت حقیقت میدونیم که شیخ و استادتون در درر فرمودن، لکن اعتراض عند الغیر را علامت حقیقت میدونیم، نه اعتراض عند النفس، اعتراض عند الغیر. اگر دیدیم یک لفظی در یک معنای حسن دارد استعمالش، شیوع داره و حسن، اگر لفظی در یک معنای نزد اهل لسان شیوع و استعمالهی حسن، همش استعمال میکنن، نیکو هم هست، میفهمیم این لفظ در این معنا حقیقت. و اگر یک لفظی نزد اهل لسان شیوع ندارد، حسن ندارد شیوعش، بعضی از جا حسنه، بعضی از جا حسن نیست. اسد را به رجل شجاع هنگام تهییج به جنگ حسنون، اما اسد را به رجل شجاع هنگام دعوت به قضا میبینیم غیر و حسنه. ما اعتراض را همونی میدونیم که شیخ استادتون فرموده، لکن اعتراض اندل غیر را علامت حقیقت میدانیم. اگر دیدیم یک لفظی در یک معنایی شیوع استعمال دارد و حسنون عندهم، نه عندی، تا تو بگی قبلا باید علم به وضع داشته باشی، حسنون عندهم، میفهمیم حقیقت است. اگر دیدیم لفظی در یک معنا بعضی از جاها حسنه، اما بعضی از جاها حسن در خطب و اشعار و قصدن حسن نیست، ما مراد از اعتراض رو اعتراض عندل غیر میدونیم و اشکالی پیش نمیاد. و بل جمله صحت حمل و اعتراض عند الغیر و عند اهل اللسان علامت للحقیقه. صحت حمل و اعتراض عند اهل لسان علامت وضع و حقیقته، نه صحت حمل نزد خودش و یا اعتراض نزد خودش تا اون اشکالهای شما بیاد. بنابراین حرف قوم هم درسته و اشکالی هم نداره. حالا یه دو سه دقیقه آقایون حرف بزنن، من تا به نوبت اینجا یه کسی بود دو سه بار حرف زد، من گوش ندادم، بگه تا بعد بگه. خب بله، ما همینو میگیم، شما معید ما هایید، من تا من ایسو لای اشعر. بله بفرمو، اجازه فرمو، یکی از اونجا چی؟ شیو نداره، هم گفتم اون که قبل حرف زده، نه شما. خب شما بفرمو، پس ایشون قصد کرده، بفرمایید. تنسیر رد کن، میدونم تحصیب رو بدی، میدونم، یعنی باز علامت جز این علائمه یا جزش نیست. آقای عزیز، آج آقا توجه بفرم من با شما هستم. یعنی ایشون میفرماد برمیگرده به تنسیس، یعنی همینجور برمیگرده به تنسیس، کاریش نداره. نه تسری تنسیس ظاهره در بیان است. لا یعلم الا به تنسیس. صفحه چنده من این عباره کتاب ماخ چاپش اینجور نیست. پنج میگم از عبارت ایشون تنسیس لفظی، اون تنسیس نیست، فهم منه. شما یه کلمه عملی یاد گرفتی همه جی میگی او تنسیس نکرده، من دارم دنبالش میرم. تنسیس عملی نی آقای عزیز، تنسیس عملی اصلا نی. او که عملا تنسیس نکرده، من رفتم عمل رو یافتم. از این که میبینم همدیگه رو تکذیب نمی کنن یافتم، این تازه تنسیس عملی هم نیست. مضافم به اینکه ظاهر عبارتیشون تنسیس لفظیه. بفرمایید. من دو تا کتاب خودم دارم. اونا عام است، منتها ما در اخصش اشکالای امام را قبول داریم. مستعلم اگر بخواد با حمل و با اعتراض درست کنه، همون اشکالای ایشون هستش. ما اعتراض را و صحت حمل را علامت حقیقت میدونیم، اما اعتراض و صحت حمل عند اهل لسان، لا عند المستعلم، چون عند المستعلم همون اشکالای امام سر جای خودش ثابت است. بگذاریم. و قد ذکروا لتشخیص حقیقت از مجاز دو طریق دیگر، دو طریق دیگر ذکر کردن. یکی تنسیس اهل لغت و اهل خبره، خبره به اصطلاح. احدهما تنسیس و اهل لغه و الخبیر بالاصطلاح، ثانیهما الاستعمال. نسبت به اول یعنی تنسیس اهل لغت، ادعای اجماع شده بر حجیتش، ادعای اجماع شده که تنسیس اهل لغت و اهل خبره بر اینکه معنای حقیقی این لفظ اینه، معنای موضوع له این لفظ اینه. یا خبره به اصطلاح میگه مثلا مطلق در اصطلاح اصولین معناش اینه. ادعای اجماع شده بر حجیت تنسیس اهل لغت و اهل خبره به اصطلاح، اونجا ادعا اجماع شده. صبر کنید. و اما نسبت به دوم قائلش منحصر است به سید مرتضی علم الهدا. اینکه استعمال علامت حقیقت باشد، این رو فقط سید مرتضی گفته است، ولا معروف و مشهور این است که استعمال اعم از حقیقت است و حق هم همین است. و المشهور المنصور الذي هو الحق ان الاستعمال اعم من الحقيقه. و اما تنسیس، در تنسیس اگر شرایط شهادت جمع شد من العدد والعداله فلا اشکال فی حجیته ولا کلام. اگر شرایط شهادت جمع شد من العدد والعداله فلا اشکال ولا کلام فی الحجیه قضاء لحجیت البینه. دو نفر عادل اهل لغت، دو نفر عادل خبیر به اصطلاح گفتن آقا لفظ انسان در زبان عرب معناش اینه. خب ادله که میگه بینه حجت است اینو مجتش میکنه، لا اشکال ولا کلام فی حجیت قضاء لادله حجیت بینه. دو تا عادلن و خبر دادن، و خبر این دو عادل هم یا از حس است و یا حدس قریب به حس، یا خبرشون عن حس است، منشأ درکشون شنیدن از آقای واضع شنیدن، یا خبرشون عن حس است اذا کان منشأ سماع، و یا عن حدس است رفتن از اعتراض عند اهل لسان حقیقت را یافتند، از راه اعتراض حد زدن حقیقت را. خب حدس غریبه به حسه، و حدس غریبه به حسم خبر و شهادت عادل درش چجوره؟ معتبره. پس اگر در این جای گوش آخه، پس اگر در تنسیس اهل لغت شرایط شهادت جمع بود من العدد والعداله لا اشکاله ولا کلامه در حجیت از باب حجیت بینه، و خبر اینها هم یا عن حس است و یا عن حدس قریب به حس، و انما الکلام فیما اذا لم یجتمع شرایط الشهاده، عادل نیستند، شرایط شهادت جمع نشد. دو نفر مسیحی هن دارن لغت برای من میگن، دو نفر غیر عادل هن دارن برای من لغت میگن. اگر شرایط شهادت جمع نشد، اونجا هم باز اخبارشون حجت از ظاهرن، فالظاهر حجیت و خبره، از باب حجیت قول اهل خبره، از باب حجیت قول اهل خبره. فان بناء عقلا بر این است که قول اهل خبره را معتبر میدانند. عقلا بناشون بر اینه، در کارهایی که خبرویت ندارن میرن سراغ اهل خبره و از اهل خبره کسب اطلاع میکنن. شما اگر یه منزلی رو بخواید بخرید تو قیمتش جاهل مطلقید، میرید از یه آقای معمار مقوم قیمت رو میارید میبینه و قیمت رو از او میپرسید. اختلاف پیدا کردید با رفیقتون، او میگه این 10,000 تومن میارزید و دیدید من 15,000 تومن، او میگه نه خیلی 15,000 تومن میارزیده به دادم 15,000 تومن، چجور رفع اختلاف میشد؟ خب اینا هیچ کدوم اهل اطلاع نیم، بریم سراغ یا آقای مطلع یا آقای اهل خبره و اهل خبره رو بیاریم و تعیین کند. بناء عقلا تو زندگی بر حجیت قول اهل خبره است. این دیگه برهان ندارد، این دیگه بازاره. در نزد عقلا اهل خبره و اهل اطلاع گفتشون حجت است. دله صبر کنی جای استخدام گوشه. آخه اینا چیزایی که متعرض نشدن من دارم عرض میکنم. بله در اهل خبره باید ثقه باشد. نعم یعتبر ان یکون ثقتن، لکن لازم نیست ثقه مطلق هم باشد، لازم نیست ثقه مطلق باشد، ثقه باشد که در اعلام فهمش دروغ نگد. معتبر است در حجیت قول اهل خبره که ثقه باشد، لکن لا ثقه فی جمیع شؤون زندگیش. ثقه در اعلام درکش، یعنی اونچه را که مییابد همون رو بگد، نه اونچه را که مییابد خلافش رو بگد، ولو در کاسبی های دیگرش ثقه چی نیست. امانت اگه بهش بدی خیانت میکنه، اگه یه پولی پهلوش بذاری فردا بدی ازش پس بگیری، میگه نه پولی پهلوی من نگذاشتید، ثقه در امانت نیست. داد و ستد بخواد باد بکند، کلا سرد میذارد، قشت در معامله میکند، ثقه در معامله نیست، ثقه در امور اجتماعی نیست. تو مسائل سیاسی بازی سیاسی میکند، در مسائل سیاسی ثقه نیست، اونجا بازی سیاسیه. اما همینقدر که ثقه باشد فی اخبار مدرک خودش، این اونجوری که میفهمم این مقدار کافیست برای بناء عقلا. پس یعتبر رو که ثقه باشد، دروغگو نباشد، و یکفی ثقه بودن در اخبار مدرکش، در باب خبرویتش ثقه باشد. وقتی میخواد خبر بده اونی رو که فهمیده بگد، نه اینکه اونی رو که فهمیده نگد. باید احراز بشود که ثقه است در مسائلی که درش خبرویت دارد و اعلام میکند او را، ولو ثقه در بقیه امور نباشد. لبناء عقلا عدالت که نمیخواید، نماز شب نمیخواد بخونه، نماز مثلا نمیخوند، اما هر چیزی رو که میفهمد اون را میگوید. کما ان الظاهر اعتبار و تعدد، کما ان الظاهر اعتبار و تعدد، ظاهر هم این است که قول اهل خبره کجا حجته؟ در باب احتجاجات. قول اهل خبره یه نفرش حجت نی، باید چند نفر باشن؟ دو نفر. شما اگر با یکی دعواتون شده راجع به غبن، کلا سرتون گذاشته است، اون میگه کلا نگذاشتم، در باب محاجه ها میرید دو تا اهل خبره پیدا میکنید، به قول یک اهل خبره اکتفا نمیشه. شما اگر یه جمله یه نفر نوشته است که این جمله را با زبان فرانسه‌ای نوشته است، چون فرانسه حالا روابطش با ما خوب شده، 50 نفر از منافقینم دیشب بیرون کرده، به زبان فرانسه‌ای نوشته است، حالا این که به زبان فرانسه‌ای نوشته، بند مدعیم این معناش اینه تو 10,000 تومن به من بده کاری، شما مدعی هستی که نه آقا این احوال پرسیه، بده کاری من در اینجا نیست. اینجا که اختلاف با هم پیدا می‌کنیم، میریم سراغ مترجم. یک مترجم ثقه یا دوتا مترجم ثقه، دو مترجم. ظاهر این است که در اهل خبره تعدد هم معتبر است. و ذالک ایزن لبنائل اغلا. پس برگردم دوباره خلاصه کنم، تنسیس اهل لغت اگر شرایط شهادت جمع شد لا کلام و لا اشکال فی حجیته، از باب حجیت ادله بینه. اگر شرایط شهادت نبود لابد و ان یکون ثقتن، قولش حجت است، از باب بناء اغلا بر حجیت قول اهل خبره و اهل اطلاع. لکن ظاهر این است که باید ثقه باشد، اما ثقه فی جمیع الامور نمیخوایم، ثقه فی خبرویته و اعلام اونی را که درک کرده لبناء الاغلا. کما این که ظاهر این است که در باب محاجت دو تا باید باشن، به یکی اکتفا نمیشود. این هم حجت از ظاهرن از باب بناء اغلا. حالا یه لا یقالو انا نقول مختصر عرض کنم تشبیه ببری. لا یقال اگر قول اهل لغت و اهل خبره در تشخیص معنای حقیقی از مجازی معتبره و از حجج است، اگر قول اهل لغت و اهل خبره در تشخیص معنای حقیقی و معنای مجازی معتبره، یعنی اگر اهل لغت گفتن آزا معنن حقیقی، ما هم باید بگیم آزا معنن حقیقی، اگه اینجوره پس چرا در خیلی در غیر واحد از مسائل اصولیه ما خبری از احتجاج به اهل لغت نمییابیم؟ فلمن لا نرا خبرن از احتجاج به قول لغت در مباحث اصولیه. در مبحث ام شما هیچ بحث لغوی ندارید، ام دلیل بر وجوبه یا نه، هیچ کس نگفته فلان لغوی اینجور گفته، نه حقیقت در حرمته یا نه، هیچ کس نگفته فلان لغوی اینجور گفته، عام مخصص فی ما بقی مجازه یا حقیقته، هیچ کس نگفته لغوی اینجور گفته. استدلال ها شده اما هیچ کس سراغ اهل لغت نرفت. اگر قول اهل لغت حجت به حرف شما، پس چرا در مباحث اصولیه که مباحث الامر و النهی و العام و الخاص هیچ خبری از قول اهل لغت نیست؟ شما ادله رو نگاه کنید تو کتاب مفصل، برو قوانین رو نگاه کن، بحث شده ام حقیقت در وجوبه یا نه، به یک سری امور استشهاد شده، اما هیچ کس نگفته دلیلش قول اهل لغت. اگه حجت بود چرا اونجا نیامده؟ تبادر آمده، اعتراض آمده، صحت سال آمده، اما قول اهل لغت اونجا نیامده. چرا؟ پس لایقال میگه اگه حجته، چرا شما اصولیین و خود اصولیین میبینیم به قول اهل لغت در مسائل اصولی احتجاج نمی کنه؟ پس این دلیل بر اینه که نزد اونا حجت نیست. به تبادر و اعتراض استدلال میشود، اما به قول اهل لغت استدلال نمیشود. این لایقال لعنا نقول عدم احتجاج به قول اهل لغت در اونجا برای تمکن از علم است، چون در اون جور مسائل تمکن از تحصیل علم هست، دیگه اماره با تمکن از علم حجت نیست. عدم احتجاج اصولیین برای تمکن از علم است و با تمکن از علم گمان و اماره حجت نیست. حالا وذالک، این کبرای کلی و تیتر روزنامش، وذالک برای اینکه اون مباحث بحث از یک سلسله الفاظ و مفاهیمی است که در تمام السنه و لغت هست، بحث در اون مباحث بحث از یک سلسله مفاهیم و معانی و الفاظیه که اختصاص به یک لغت ندارد، در همه لغات هست، فارسی زبان باشه داره، ترکی زبان باشه داره، عربی زبان هم باشه داره، در همه لغات هست. وقتی در همه لغات بود، خب خود باحث اهل هر لغتی باشد میتوند به معنا و به مفهوم یقین پیدا کنه، بره سراغ تبادر، بره سراغ اعتراض، بره سراغ صحت حمل عند اهل لغه و یقین پیدا کند. احتیاجی نیست که سراغ قول لغوی برویم. مثلا صیغه امر حقیقت در وجوبه یا نه، این یه بحث است دیگه. یعنی اگه کسی به یه کسی به صورت فرمان دستور داد این کار رو بکن، حالا چه فارسی بگد این کار رو بکن، چه عربی بگه، چه ترکی بگه، چه فرانسوی، صیغه هم حقیقت در وجوب مال عربه، مال همه زبان ها، همه زبان ها، هر کسی میتونه بگه ما تو زبان خودمون از صیغه امر اینجور میفهمیم. و همه زبان ها هم یک نواختن، اینجور نیست که با هم فرق داشته باشن. بحث از صیغه امر یک بحثی است مربوط به همه السنه، و همه السنه هم متحدن در معنا. بنابراین من میتونم خودم برم به عنوان اهل لسان مطلب رو بیابم، یقین پیدا کنم، دیگه حالا برم سراغ لغوی که لغوی گفتم حقیقت در وجوبه، خب من خودم از لغوی خیلی بهتر میفهمم، برای اینکه خودم اهل لسانم. بحث از این که نه حقیقت در حرمت یا نه، مال زبان عرب نه یا در همه زبان ها هست، در همه زبان ها. اگر یه کسی به یه کسی گفت این کار رو نکن، حالا یا فارسی گفت یا ترکی گفت یا انگلیسی، البته من غیر فارسیش بیشتر بلد نیستم، گفت این کار رو نکن، نزن فلانی را، با منافقین سر و کار نداشته باش، روابط تو با فلان مملکت خوب نکن، آیا این حقیقت در حرمت است؟